ظلم و ستم رو از بیخوبون برکند و عدالت رو در پهنه گیتی استقرار ببخشه. او خواهد آمد تا از انسانهای به بند کشیده و تحقیر شده دستگیری کنه و قافله محرومین و مستضعفین رو به رستگاری و آزادگی رهنمون بشه. او خواهد آمد تا گنج نهفته در درون انسانها رو شکوفا ساخته، زنگار از فطرت اونها بزداید و اسلام و قرآن رو در جهان حاکم بکنه. او خواهد آمد تا بار به مقصد نرسیده انبیا رو به مقصد برسونه. لذا روز میلادش و روز ظهورش، روز خونسا شدن نقشه شیطان صفتان و روز شادی مظلومینه. روز نیمه شعبان روز انفجار نور و روز پیدایش امید به آینده درخشان بشریت. منتظران واقعی اون حضرت کسانی هستند که با اصلاح خود به جامعه و حرکت اصلاحی تلاش میکنن زمینه رو برای تشریف فرماییش آماده کنن. نمیشه منتظر مصلح بزرگ جهان بود ولی گامی در جهت اصلاح خود و جامعه بر نداشت. منتظرین واقعی کسانی هستن که با هر گونه گناه، جرم و جنایتی که ظهور منتظر رو به تأخیر می اندازه مبارزه می کنن. خود حضرتشون فرمودن که هیچ چیزی جز گناهان و کجروی ها لحظه وصل و دیدار رو به درازا نمی کشانه. بلده پیشا پیش فرارسیدن نیمه شعبان، سال روز میلاد مبارک و خجسته آخرین حجت خدا، آخرین ذخیره الهی، حضرت بقیت الله العظم روحی فدا رو به نائب برحق اون حضرت، رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی، به عموم مسلمانان و شیعیان، مخصوصا به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار تبریک و تهنیت و شادباش عرض می نماید. اما بحث مختصری در رابطه با شعار سال. همه ساله بر اساس یک سنت حسنه و پسندیده رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی سال جدید رو با نام و شعار خاصی نامگذاری می فرمایند. نامگذاری سالها که توسط معظم الله صورت می گیره صرفا یک اقدام نمایشی و تشریفاتی نیست. این نامگذاری ها با توجه به اهدافی صورت می گیره و در حقیقت این نامگذاری سالها یک نوع هدف گذاری است، یک نوع تعیین اولویت، توجه دادن جامعه به اولویت هاست، به نوعی تعیین نقشه راه برای خواص و مدیران و ایجاد حساسیت در بین آحاد جامعه است که دولت و ملت باید تلاش کنند تا در هر سال خود رو به اهداف شعار سال نزدیک بکنن و این شعار رو در مقام عمل عینیت ببخشن. حضرتشون سال جدید سال 99 رو سال جهش تولید نامگذاری کردند و فرمودند سال گذشته که سال رونق تولید بود، خب در این راستا اقداماتی صورت گرفت. برخی واحدهای تولیدی که راکت بودن تعطیل بودن به کار برگشتن، برخی این واحدها که زیر ظرفیت کار میکردن ظرفیت خوبی پیدا کردن، شرکت‌های دانش‌بنیان وارد میدان شدن، فرمودن تولید حرکتی پیدا کرد اما اثر اونچنانی در زندگی مردم نداشت. باید تولید جهش پیدا کنه تا در زندگی مردم به طور ملموس اثر ظاهر بشه. نامگذاری سالهای اخیر بیانگر نکاتی است. یکی از اونها که مهمترین اونهاست اینه که مهمترین ضرورت فوری و نیاز کشور در حال حاضر مسئله اقتصاده. امروز اولویت اول کشور حل مشکلات اقتصادی و رونق بخشیدن به تولید و جهش آنه. و نکته دوم این که دشمنان ملت ایران متاسفانه هنوز از فشار بر اقتصاد کشور ناامید نشدن. اولویت اول اونا در ضربه زدن به ملت ایران همین مسئله اقتصادی است. مردم، مسئولان و دولت مردان همه باید خود را در تحقق شعار سال مسئول بدانند و به وظیفه خودشون عمل بکنند. هم مردم هم مدیران در تحقق شعار سال نقش دارند. تولید کنندگان برای افزایش تولید تلاش مضاعف بکنند، کیفیت تولیدات و محصولات خودشون رو ارتقا بدن، کالای با کیفیت تولید کنن که قابلیت رقابت با مشابه خارجی رو داشته باشه. چون تولید کالا با کیفیت پایین یا قیمت گرانتر از مشابه خارجیش این ضربه به اقتصاد کشوره. مردم به جای مصرف گرایی خارجی باید مصرف گرایی داخلی داشته باشن، به مصرف گرایی داخلی روی بیارن، محصولات وطنی مصرف بکنن، تا از کالای ایرانی، تا از تولید ملی و تولید کننده وطنی حمایت کنن، تا از اقتصاد کشور رو رونق ببخشن. دولت هم
آقای ترابی اصخایی میکنم، آقای ترابی اگر مقدور هست ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم. خیلی ممنون.
دولت هم باید به دور از شعار و به صورت جدی و عملی از تولید ملی حمایت کنه، موانع بر سر راه تولید کنندگان داخلی رو برداره، جلوی واردات بی‌رویه رو که به تولید ملی ضربه میزنه رو بگیره، از ورود کالاهای غیر ضروری، کالاهای لوکس و تجملی، کالاهایی که مشابه داخلی داره جلوگیری بکنه.
انشالله.
هم دولت هم دستگاه قضایی باید با قاطعیت با بحث قاچاق کالا مبارزه کنن، مجلس به میدان بیاد، این قوانین دست و بازگیر تولید کنندگان رو حذف بکنه، تا انشالله هممون شاهد تحقق شعار سال و جهش تولید باشیم.
انشالله. بهره‌مند شدیم از صحبت‌های شما حجت الاسلام و المسلمین ترابی. امام جمعه محترم رباط کریم، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
یه دنیا اگه آرزو تو دله، همه آرزون چتر دستاته، و تو این شهر بارون دلم تنگته، میدونم تو میفهمی حال منو، چقدر حال من فرق داره، ببین تو این لحظه هایی که سمتت میام، همین که تو باور کنی کافیه، من از دنیا جز تو چی آخه بخوام. اگه دعوتم کردی به شهرش، اجابت کنین دل پریشونی، و حواسم تو این روزا پرت توه، تو یادم بده رسم مجنونی، و شکستم تو این لحظه ها تو خودم، من از من به سمت تو راهی شدم، شاید سخت جبرانشم ما ببش، اگه بنده روسیایی شدم. اگه دعوتم کردی به شهرش، اجابت کنین دل پریشونیو، حواسم تو این روزا پرت توه، تو یادم بده رسم مجنونیو، شکستم تو این لحظه ها تو خودم، من از من به سمت تو راهی شدم، شاید سخت جبرانش اما ببخش، اگه بنده روسیایی شدم.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 14:11 است. همچنان با ادامه ویژه برنامه در ساعت حضور، ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. اما به لطف امواج رادیو از ربات کریم در جنوب غرب استان تهران میریم به جنوب این استان پهناور، باقر شهر، و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حجت الاسلام والمسلمین سیری امام جمعه محترم باقر شهر. سلام، روزتون بخیر.
علیکم السلام. سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سپاسگزارم از شما آقا، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید انشاءالله. زنده باشید آقا سیری. به هر حال با توجه به اینکه در این شرایط نماز جمعه به شکل قدیمی خودش و با شکل معمول خودش برگزار نمیشه، ما در تلاشیم که از بیانات شما بزرگوار بهره مند بشیم و نه به شکل خطبه های نماز جمعه به اون صورت، اما در حد وسع زمان کمتر از 15 دقیقه. خیلی ممنون میشم اگر مدیریت بفرمایید بهرمند بشیم از صحبتهای شما، ما و شنوندگان ارجمند رادیو تهران. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ابتدا عرض تبریک دارم سال جدید رو و همچنین ایام پربرکت ماه معظم شعبان رو، اعیاد شعبان رو که پشت سر گذاشتیم و همچنین اعیادی که در پیش داریم، خصوصا میلاد با سعادت قطب عالم امکان امام حسن علیه السلام رو به محضر همه شنوندگان عزیز و عرض تشکر دارم از صدای جمهوری اسلامی و رادیوی تهران که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. ماه معظم شعبان بر اساس روایات و احادیث متعددی که داریم ماه توبه و استغفار است. ماهی است که به هر حال خیرات و برکات متعددی از طرف خداوند برای بندگان ایجاد میشه. در این ماه مناجات شعبانیه و اعمال متعددی وارد شده، از جمله صدقه و روزداری و شب زنده داری. اگر ما به مضامین ادعیه این ماه به خوبی توجه کنیم، در واقع تقویت روحیه‌ای میشود برای افراد. لذا بحث ما در این فرصت اندکی که داریم و با توجه به شرایط خاصی که امروز برای جامعه ما به وجود آمده، بحث مقابله با ویروس کرونا، بحثم رو در رابطه با دعا به محضر شنوندگان عزیز چند دقیقه مصدع میشم. من چند نکته عرض کنم. شرایط ما شرایط ویژه‌ای است. در بحث مقابله با کرونا قبل از هر چیز باید بدونیم که هشدار و خطر واقعا جدی است. همه هموطنان عزیز، همستانی‌های عزیز، همشهریان عزیز این خطر رو جدی بدونن، هم خودمون و هم اطرافیان ما. باید نسبت به رعایت مسائل بهداشتی انشاءالله تلاش کنیم و کوشا باشیم. در کنار مسائل بهداشتی به هر حال ارتباط با خداوند، راز و نیاز، دعا، نیایش هم مؤثر هست. مثالی بزنم، مانند کسی که وارد اتوبانی می شود، پشت فرمان قرار می گیره، رانندگی می کنه،
به هر حال باید هم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رو بکنه و هم رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه مثل استرس و نگرانی، که اگر این استرس و نگرانی پشت فرمان نسبت به راننده ایجاد شود و این استرس رو راننده به خودش راه بده، قطعاً و به احتمال زیاد حادثه ساز می شود. لذا در بحث کرونا هم امروز که متاسفانه می بینیم عالمگیر شده، کشورهای متمدن و پیشرفته، کشورهایی که دارای تکنولوژی هستند، امروز در برابر این ویروس زمینگیر شدند. یعنی علم پزشکی، امکانات پزشکی پاسخگوی این مقدار نیازها و استرابها و به هم ریختگیهای بشر نیست. لذا انسان باید چه کند؟ باید انسان دلش رو به وعده‌ها و قدرت‌های الهی گرم کند، در کنار رعایت مسائل بهداشتی به خدا توجه کند، به معبود خودش توجه کند، ارتباط برقرار کند با خدا و معبود، دعا کند. دعا مثل یک باراندازی است که وسط تشویش‌ها و اضطراب‌ها میتواند انسان رو به آرامش و نشاط و پویایی برساند. امیدوارم در این ابتلای بی سابقه کرونا که تمام دنیا رو تحت تأثیر قرار داده و تمام دنیا به عجز و ناتوانی خودشون اعتراف میکنند، بتوانیم با دعا کردن که رابطه قلبی عبد و مولا هست، بسیاری از تشویش‌ها رو کم کنیم. یکی از صورت‌های دعا، شنوندگان عزیز، دعای جمعی و گروهی است که این هم متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در آن هستیم برای ما امکان پذیر نیست. نمی‌توانیم مثل سابق دعاها رو، دعاهای ندبه، دعاهای کمیل، توسل، نمازهای جمعه و جماعت رو به عنوان دست جمعی برگزار کنیم، اما هیچ کسی نمیتواند دعای فردی رو سد کند. رابطه فردی دو نفره‌ای که بناس بین انسان و خدا برقرار شود، اتفاقا به تصریح قرآن همین اضطرارها و ابتلاها زمینه آن است. وقتی در زندگی انسان مانعی پیش میاد، وقتی در زندگی انسان گرهی ایجاد میشود، گرفتاری ایجاد میشود، اضطراری صورت میگیرد، ابتلایی صورت میگیرد، اینجاست که انسان با خدای خودش و معبود خودش رابطه برقرار میکند. در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 42 خداوند تبارک و تعالی می فرماید فأخذناهم بالبعثاء و الضراء لعلهم يتضرعون. پس از اینکه امتها با پیامبران الهی مخالفت کردند، دشمنی کردند، اینها آیه قرآن می گوید اینها گرفتار شدند، گرفتار تنگ دستی شدند، گرفتار سختی شدند، گرفتار رنج و بیماری شدن. چرا؟ لعلهم یتضرعون، چرا که شاید اینها فروتنی کنند، زاری کنند، گریه کنند، دست به درگاه خدا بلند کنند. لذا نکته ای که میخوام عرض کنم در این آیه شریفه که ارتباط با خداوند رو باید ما تلاش کنیم در خودمون ایجاد کنیم و بعد از ارتباط برقرار کردن، یعنی باید دل انسان بشکند. نکته ای که میخوام عرض کنم، دل شکسته و قلب شکسته جای خداوند است. خداوند به حضرت موسی وحی فرمود انا عند قلوب المنکسره، من نزد قلب های شکسته هستم. وقتی قلبی در این استرارها و تنگناها و در این ابتلاها شکست، آیه قرآن میگوید ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینجا خداوند بین قلب این فرد و بین خودش حضور پیدا میکند، خداوند بین ما و قلب ما حضور پیدا میکند. شنوندگان عزیز، بیماری کرونا هم این چنین است، یک گرفتاری است برای جامعه بشری امروز. بیماری کرونا نفس انسان رو به شماره می اندازد، دل انسان رو می شکند، انسان دم به دم خواسته یا ناخواسته خدا رو صدا می زند. یعنی اگر دل شکست، این ارتباط برقرار می شود، خدا خدا می کند. اما منظور از دل شکسته، شنوندگان عزیز، سقوط فعالیت روحی نیست که خود باعث خاموشی و رکود انسان می شود، بلکه منظور از شکستگی دل همان انفجار روحی و معنوی است که با داشتن حالت تسلیم در پیشگاه خداوند به بالاترین مقام روحانی نائل می شود. وقتی دل شکست، احساسات انسان، عواطف انسان، اشک و آه و گریه برای انسان پدید می آید، انسان رو بیشتر متوجه ضعف و حقارت و واماندگی خود در برابر آفریننده می کند و این خود عاملی است برای پیوند بیشتر میان مخلوق و خالق. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی امان چرا دعا نمی کنی؟ نماز برادران عزیز، شنوندگان عزیز، نکته پایانی، فرصت هم بسیار اندک است و کوتاه، اینکه دو روایت عرض کنم در رابطه با دعا، در رابطه با این که انسان چه می شود اشکی ندارد، چه می شود ناله ای ندارد، چه می شود نمی تواند با خدا ارتباط برقرار کند، دعا کند.
حاج آقا، عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. عذرخواهی بنده رو بپذیرید.
بله بله. دعای او به آسمان نمیرود. امیرالمومنین میفرماید ما جفت الدموع الا لکثرت القلوب ولا قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اشکها نمیخشکند مگر به خاطر سختی دلها، دلها سخت و سنگین نمی شود مگر به خاطر فزونی گناه. اگر خدای ناکرده گناهی، معصیتی، نافرمانی در وجود ما باشد، قطع بدانیم ارتباط با خدا هم از ما گرفته می شود. فرصت بسیار اندک است. در پایان مجدداً تبریک عرض می کنم، تشکر می کنم از خدمات ارزنده همه برادران عزیز، بزرگواران، آحاد مردم در رعایت کردن موارد بهداشتی، خصوصا منطقه باقرشهر و کهریزک. تشکر دارم از عدم مسافرتی که در ایام عید داشتن، تشکر دارم از فرماندار محترم شهرستان، مجموعه شهرداری باقرشهر و کهریزک، مجموعه بخشداری، خیرین عزیز، سپاه و بسیج، شبکه بهداشت و درمان، روحانیت عزیز و ستاد برگزاری نماز جمعه که در این چند روزی که از بروز ویروس کرونا گذشته الحمدلله در صحنه بودن و به هر حال فعالیت داشتن، تلاش کردن که بتوانیم انشاءالله این ویروسی که از منظرهای مختلف می شود به آن نگاه کرد. مسائل بهداشتی، منظر بهداشتی، پزشکی، اجتماعی، امنیتی، حتی از منظر اقتصادی که بعضی پایه ویروس کرونا رو جنگ اقتصادی بین ابرقدرت های اقتصادی می دانند، از منظر تربیتی هم به این قضیه می توانیم نگاه کنیم.
بله.
که کرونا آمده از مشت ادعاهای ما رو پیش خودمان باز کند، بدانیم که بیچاره ایم و فقط به خدا نیازمندیم.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از حجت الاسلام المسلمین سیری امام جمعه محترم بالاشهر. ممنونم از این که فرصتتون رو به ما دید.
منم از زحمات شما و تلاش های شما تقدیر و تشکر دارم.
بهره مند شدیم. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه در ساعت حضور رسیدیم. ضمن آرزوی تجلیل در ظهور آقامون آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج.
ساعت 14:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.